ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز 13 بهمن ماه 97 برابر با 2 فوریه 2019 میلادی است و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. من وحید فروستاد هستم. در این مجله گزارش‌ها و تحلیل‌های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره دادگاه غیرعلنی 8 فعال زندانی محیط زیست. قبل از شنیدن این گزارش‌ها و تحلیل‌ها با نوشین سیدحسینی همراه میشیم تا در ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان. میشه
سپاسگزارم وحید. سلام می‌کنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. در پی تعلیق پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد موسوم به INF از سوی آمریکا، روسیه هم ضمن تعلیق این پیمان اعلام کرد تولید موشک‌های منع شده را از سر می‌گیرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه اعلام کرد که در مقابله با اقدام واشنگتن دستور داده ارتش روسیه موشک‌های کروز دریایی خود را به موشک‌های زمین به هوا تبدیل کند. ما مقابله به مصر خواهیم کرد. حالا که طرف آمریکایی همکاری در پیمان INF را به حالت تعلیق درآورده، ما هم آن را تعلیق می‌کنیم. روز جمعه مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا ضمن متهم کردن روسیه به نقض پیمان INF اعلام کرد که واشنگتن این پیمان را تعلیق می‌کند. آمریکا روسیه را تهدید کرده که در صورت ادامه نقض این پیمان در 6 ماه آینده به طور رسمی از این پیمان خارج خواهد شد. پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانبرد حدود 32 سال قبل با هدف از بین بردن موشک‌های هسته‌ای و کروز و سکوهای زمینی پرتاب این موشک‌ها میان آمریکا و روسیه بسته شد. وکیل مدافع رضا خندان و فرهاد میثمی روز شنبه از اعتراض 2 موکلش به احکام دادگاه بدوی خبر داد. محمد مقیمی اوائل بهمن ماه گفته بود که هر یک از دو موکلش به 6 سال زندان و 2 سال محرومیت از فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها محکوم شدند. رضا خندان همسر نسرین ستوده روز 13 شهریور امسال در خانه خود بازداشت و روز 2 دی ماه آزاد شد. آقای خندان پیشتر در گفتگو با رادیو فردا درباره اتهاماتش اینطور گفته بود:
کل این پرونده من و تمام اتهامات، چه تبلیغ علیه نظام، چه تبانی و اجتماع، چه اون اتهام سومی که تشویق به فساد و فحشا بود، همش مربوط میشد به تعدادی پیکسل که از خونه ما پیدا کرده بودن.
فرهاد میثمی پزشک و فعال مدنی هم 9 مرداد ماه امسال در محل کارش بازداشت شد و همچنان در زندان به سر میبرد. مادر آقای میثمی صدیقه پیشنماز در مصاحبه با رادیو فردا دلیل بازداشت پسرش را داشتن تعدادی نشان سینه خوانده که روی آنها نوشته شده بود من به حجاب اجباری اعتراض دارم. علی لاریجانی رئیس مجلس ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که به دلیل مخالفت امام جمعه کرج با سخنرانیش در سالگرد انقلاب بهمن 57 در این شهر از حضور در مراسم انصراف داده است. این در شرایطی است که مسئول سیاسی بسیج دانشگاه البرز در گفتگو با پایگاه اینترنتی خبرگزاری دانشجو علت لغو این سخنرانی را مخالفت بسیج با علی لاریجانی به دلیل آنچه که مواضع رئیس مجلس درباره برجام، پالرمو، CFT و AFATF خواند اعلام کرد. پیش از این محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج با بیان اینکه ادعی در این شهر به سخنرانی علی لاریجانی اعتراض دارند گفته بود 1 هفته به دوستان وقت می‌دهیم که ببینیم در این باره تدبیری می‌اندیشند یا خیر. آقای لاریجانی در سالهای اخیر به دلیل اتخاذ برخی موضع‌گیری‌های سیاسی از سوی نیروهای تندرو در جمهوری اسلامی به شدت مورد انتقاد بوده است. چندین هزار تن از جلیقه زردها یک بار دیگر در پاریس و چند شهر دیگر فرانسه همزمان دست به یک راهپیمایی گسترده زدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شمار معترضانی که روز شنبه برای 12 هفته متوالی به خیابانها رفتند به چندین هزار تن می رسید. تداوم این اعتراضها پیشتر باعث کاهش محبوبیت دولت امانوئل مکرون در فرانسه شده بود. اما نظرسنجی‌های تازه حاکی از آن است که محبوبیت رئیس جمهوری این کشور از نو در حال افزایش است. اعتراض جلیقه زردها بیش از 2 ماه پیش و در اعتراض به طرح افزایش قیمت سوخت در فرانسه آغاز شد، اما به تدریج کلیت سیاست‌های اقتصادی دولت امانوئل مکرون را هدف گرفت.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از نوشین سیدحسینی شنیدید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران تعطیل شد.
تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت می‌کنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلان بسیار با سواد کم هستند.
لغو سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس به خاطر اعتراض امام جمعه شهر کرج.
آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست به صورت غیرعلنی برگزار شد.
خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند. در اونجا هم فهمیده بودند که برخی از اشرا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن.
و اگر تا پایان این بخش خبری با ما همراه باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت که از رشد شاخص دستمزد حداقل نسبت به دیگر شاخص‌ها راضی نیست. به گزارش خبرگزاری تسنیم، این مقام دولتی با اشاره به این موضوع که حداقل هزینه خانوارهای دهک‌های کم درآمد نسبت به دهک‌های پردرآمد به توصیف او از 30 برابر قبل از انقلاب بهمن 57 به 14 برابر رسیده، افزود فاصله فقر و غنا کمتر شده اما هنوز به میزان مطلوب نرسیده. بیشتر بشنوید از روزبه برهلی.
با افزایش قیمت‌ها، مانند عبور قیمت هر کیلوگرم گوشت قرمز از 100,000 تومان، تعیین 14,000 تومان برای یک شانه تخم مرغ و گران شدن قیمت کالاها و خدمات در ایران، دیگر دشوار خواهد بود اگر شخصی بخواهد حداقل دستمزد 1,115,000 تومانی کارگران را برای زندگیشان کافی بداند. اگر در هفته‌ها و ماه‌های گذشته فعالان کارگری و صنفی و همچنین اقتصاددانان و شماری از نمایندگان مجلس از این وضعیت ابراز نارضایتی می‌کردند، اکنون محمد شریعت‌مداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم می‌گوید که نمی‌توان فاصله حداقل دستمزد و حداقل معیشت را نادیده گرفت. او افزوده است با توجه به گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی اخیر، نسبت سبد معیشت با حداقل دستمزد از دست رفته است. بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، درباره سخنان محمد شریعت‌مداری عقیده دارد.
واقعیتش اینه که به وزیر تعاون باید گفت از کرامات شیخ ما چه عجب شیرینی را خورد و گفت شیرین است. این که مسئله وضعیت معیشت کارگران ایران در اصل تورم لگان‌گسیخته که اقتصاد ایران رو گرفته یک چیز تازه‌ای نیست، در تمام این سالها وجود داشته. حتی ارزیابی‌هایی که از نرخ تورم میشه کاملا دستکاری شده است. شما کافیه که به سبد عمومی که برای این تورم به ازش استفاده میکنن، کالاهایی که توش میذارن نگاه بکنید و مایحتاج واقعی و روزمره‌ای که اقشار محروم و حقوق ایران ثابت ازش استفاده میکنن، وقت متوجه میشین که این تورمی که اینها اعلام میکنن به تورم واقعی روی اون دسته از کالاهایی که این اقشار ازش استفاده میکنن ربطی به همدیگه ندارن. واقعیتش اینه که سیاست‌های اقتصادی دولت و فشار شدیدی که به سطح زندگی کارگرها آورده، بسته شدن کارگاه‌ها، بیکاری شدید و عدم پرداخت حقوق‌ها و غیره، در مجموع وضعیتی ایجاد کرده که حالت انفجاری توی یک طبقه کارگر ایران هست.
در این حال فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار، با اشاره به شکاف 87% دستمزد تا معیشت کارگران، به خبرگزاری مهر گفت جهش هزینه‌های زندگی در سال جاری قدرت خرید کارگران را از بین برده است. سخنان یک شنونده را بشنویم.
حد اقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومانه که اگر کار کنن و به موقع تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومان، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
همچنین به گزارش خبرگزاری ایلنا، مهرزاد مؤیدی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، با اعلام اینکه وقتی رقم فعلی دستمزد یعنی 1,115,000 تومان را در کنار هزینه‌های زندگی کارگران می‌گذاریم، متوجه عقب افتادگی حداقل بین 4 تا 5 ساله آن از نرخ واقعی دستمزد کارگران می‌شویم. وی با اشاره به خط فقر 3 میلیون تومانی تأکید کرد کارگران با کمتر از 3 میلیون تومان در ماه نمی‌توانند زندگی کنند و تعیین رقمی پایین‌تر از این مبلغ هیچ کمکی به آنها نخواهد کرد. کمیته مزد شورای عالی کار در اسفند سال گذشته حداقل سبد معیشت یک خانوار کارگری را 2,480,000 تومان تعیین کرده بود، اما شورای عالی کار حداقل دستمزد را برای سال جاری 1,115,000 تومان تعیین کرد. این در شرایطی است که همین میزان هم در برخی از کارگاه‌های کوچک پرداخت نمی‌شود. به نوشته ایلنا، اکبر علیپور رئیس انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو با اشاره به اینکه مشکلات معیشتی امسال بی سابقه بوده گفته است کارگران هیچگاه در چند دهه گذشته دچار این مشکلات انبوه نبودند، از تورم اقلام ضروری خوراکی و پوشاکی گرفته تا نرخ بالای اجاره بهای مسکن و بقیه نیازمندی ها. در این ارتباط وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرده است که امسال با همکاری بیشتر دستگاه‌های مرتبط تصمیم عادلانه تری در شورای عالی کار گرفته شود. پیش از این عملکرد این شورا بارها از سوی تشکل‌های کارگری به ویژه تشکل‌های مستقل کارگری مورد انتقاد قرار داشته است، زیرا آنها تاکید می‌کنند که نمایندگان دولت و کارفرمایان در شورای عالی کار مانع از اجرای تبصره دوم ماده 41 قانون کار شده‌اند. بر اساس دو تبصره این ماده قانون کار، حداقل دستمزد ماهانه کارگران باید بر اساس نرخ تورم و همچنین هزینه زندگی ماهانه یک خانوار کارگری تعیین شود. در این ارتباط مهرزاد معیدی عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از مقامهای دولت خواست اگر میخواهند واقعیت زندگی کارگران را دریابند، به گفته او کافی است که به کف خیابان آزادی بروند و به کارگران و جامعه بنگرند تا بفهمند حقوق یک کارگر چقدر باید باشد. پیشتر تشکل‌های مستقل کارگری خواستار تعیین دستمزد 5 میلیون تومانی برای کارگران شدند.
گزارش روزبه برهری رو شنیدید. دیدگاهاتون رو میتونید با ما در همین زمینه با شماره پیامگیر رادیو فردا در میان بذارید. 2042-02-21-12-21-12.
سلام آقای خامنه ای، حقوق غریب به اتفاق بازنشستگان و نسل جدید کارگران همون حد اقل حقوق دستمزد یعنی 1,200,000 تومنه که اگر کار کنن و به موقعم تازه بتونن حقوقشونو بگیرن، یعنی روزی 40,000 تومن، یعنی معادل 350 گرم گوشت در روز، معادل 5-6 کیلو کاهو در روز.
یادم اول انقلاب همین آقایونی که الان در رأس کارن، اون موقع ازشون میپرسیدن که پدر و مادر شما چه کار است، همه میگفتن یا پدر من کشاورز یا کارگر یا بیکاره، ما بدبختیم مستضعفیم. بعد از 40 سال که همه پولدار شدن رو پولای دلارای نفتی رو به حساباشو در خارج گذاشتن، جدیدن باهاشون که مصاحبه میکنن همه میگن ما تاجر بودیم، پدر ما تاجر بود و پدر ما وارد کننده ماشینالات سنگین بود و همه از این چیزا تعریف میکنند. پس بگو انقلابی که شما کردی انقلاب مستکبران بود نه مستضعفان. آقای رفیق دوست، پدرم تعریف میکنه شما پادویی بودید در تهران، در بازار تهران.
این آقای روحانی زمین که از این مادوروی واقعا مستبد و جنایتکار حمایت خودشو اعلام کرده، میگوید که امریکا شیوه دولت در دولت رو در ونزوئلا ایجاد کرده. من در جواب به ایشون میگم که بازم خوبه که دولت در دولت، جمهوری اسلامی که دولت به توان 1,000 در دولت داره، هرچی آخوند ریز و درشته برای خودش یه دولته، همه آخونده در مورد مسائل خارجی ایران دخالت میکنن و هر کدوم در مسائل داخلی هم همینطور در کار دولت هم دخالت میکنن، دولت هم در کار نهادهای دیگه دخالت میکنه. واقعا دولت در توان 1,000 در جمهوری اسلامی.
سخنرانی علی لاریجانی رئیس مجلس جمهوری اسلامی که قرار بود در کرج به مناسبت 22 بهمن امسال انجام بگیرد به دنبال اعتراض امام جمعه این شهر لغو شد. محمد مهدی حسینی همدانی امام جمعه کرج در خطبه‌های نماز جمعه این هفته از دعوت آقای لاریجانی به عنوان سخنران امسال مراسم 22 بهمن انتقاد کرده و گفته سخنران این مراسم باید فردی انقلابی باشد. همکارم رضا جمالی در همین زمینه دیدگاه رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه رو پرسیده که میشنوید.
اصل موضوع اینه که مخالفان آقای لاریجانی که مخالفان حسن روحانی هم محسوب میشن نسبت به نقش آفرینی آقای لاریجانی در تصویب برجام قبلا معترض بودن، الان اعتقاد دارن که آقای لاریجانی همین نقش رو هم در لوایح مربوط به FATF داره بازی میکنه. اونا میگن که خود دولت آقای روحانی الان از شخصیت سیاسی و اون ابزار فشار کافی برای اینکه بتونه این لوایح رو تصویب بکنه یا به تعبیر اونا تحمیل بکنه به رهبر جمهوری اسلامی برخوردار نیست و این آقای لاریجانی هست که اینجا به یک حلقه وصل یا یک ابزار فشار تبدیل شده و داره این کارها رو پیش میبره و نسبت به نقش آفرینی آقای لاریجانی به شدت معترض هستن و الان به این نوع اعتراض خودشون رو نشون دادن و خط و نشان کشیدن برای آقای لاریجانی.
آقای حقیقت نژاد، در کنار مشهد و قم به نظر میرسه در سالهای اخیر در کرج هم برخی جریانهای تندرو به نوعی پایگاه دارند و دارای پایگاه شدند و در برخی تحولات کشور هم نقش آفرینی می کنند. آیا انتخاب کرج برای این دست گروه ها با برنامه بوده یا اتفاقی است؟
این نکته درستیه که الان اونجا میشه گفت که به قطب سوم این گروه های تندرو تبدیل شده، ولی شاید پیش بینی نمی کردم. اینه که سال 91 هم آقای لاریجانی 22 بهمن رفت قم سخنرانی بکنه، اونجا هم شاید پیش بینی نمی کردن که هواداران احمدی نژاد بیان اون بعد سخنرانیش رو به هم بزنن، به سمتش مهر و کفش پرتاب بکنن. اینجا هم تا حدود احتمالا پیش بینی نمی کردن که دوباره همون مدل سال 91 بخواد تهدیدها و وقایع تکرار بشه و دیدیم که بلافاصله بعد از اینکه یک کمی هم حوادث اوج گرفت و ماجرا به تومار می‌بیسی در نماز جمعه و علنی شدن از زبان امام جمعه کشیده شد، آقای لاریجانی به سرعت عقب نشینی کرد و خودش گفته بود که نیازی نیست به این سخنرانی برم. من فکر کنم که تا یک اندازه واکنشش نشون میداد که غافلگیر شده نسبت به اتفاقی که رخ داده.
آقای حقیقت نژاد، این بار اول نیست که برخی امامان جمعه در ایران در این دست اتفاقات معمولا نقش آفرینی می کنند. این گستره دخالت این دست امامان جمعه در ایران معمولا با چراغ سبز کدام نهادهای حاکمیتی صورت می گیره؟
به طور معمول همون بحثی که در سطح کلان داریم به عنوان حاکمیت دوگانه که خیلی بحث قدیمی تره و الان شکل جدیدترش رو که به عنوان دولت موازی یا دولت پنهان در ادبیات سیاسی ایران به کار می‌برن، این رو اگه در سطح استان‌ها بخوایم دنبال بکنیم، ائمه جمعه هم دارن همین نقش رو برای اون نهادهای موازی دولت بازی می‌کنن و ابزار فشار اونا هستند. منتها بعضی از ائمه جمعه هم خودشون منافع شخصی دارن و اون قبیله خودشون رو دارن و برای منابع و منافع خودشون می‌جنگن. یعنی بحث به سابقه و شخصیت سیاسی ائمه که اگه خود قدیمی تر باشن برای حفظ پایگاه و قدرت و نفوذ خودش معمولا دخالت میکنه. مثلا آقای دوری نجف آبادی که تازه به دولت هم نزدیک هست در عراق به خاطر اون که موقعیت خودش رو به جنگ کلی درگیری پیدا کرد با شورای شهر عراق بر سر انتخاب شهردار، ولی در بسیاری از شهرها که ائمه جمعه عوض شدن از سوی آقای خامنه‌ای به خصوص در مرکز استان تغییر پیدا کردن و افرادی هستن که به خصوص نزدیک به سپاه هستن، اونا برای تامین منافع سپاه و نهادهای موازی که در کنار دولت هستش نقش بازی میکنن. حالا این نقش بازی کردن که گاهی در همون معادلات استانی خودشون نشون میده، یعنی درگیر میشن با استاندار و یا شهردار و گاهی در یه سطوح ملی خودش رو نشون میده که اینا میتونه متأثر از بخشنامه‌هایی باشه که شورای سیاست‌گذاری ائمه براشون میفرسته یا اون درخواستایی باشه که نهادهای موازی دارن برای مقابله در یه سطح ملی و اینا رو بسیج میکنن و به میدون میارن.
گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با رضا حقیقت نژاد روزنامه‌نگار سیاسی در ترکیه. دومین جلسه دادگاه 8 فعال زندانی محیط زیست روز شنبه هم مانند نخستین جلسه به صورت غیرعلنی و با حضور وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برگزار شد. بیشتر بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
دومین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که از یک سال پیش در بازداشت به سر میبرند روز شنبه برگزار شد. به صورت غیرعلنی در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی. کاظم حسینی، یکی از وکلای حاضر در جلسه دادگاه، به خبرگزاری ایرنا گفت که در جلسه روز شنبه کیفرخواست متهمان توسط نماینده دادستان قرائت شد، اما همچنان بخشی از آن باقی مانده که به جلسه بعدی موکول شد. برای برگزاری جلسه بعدی دادگاه این افراد هنوز تاریخی اعلام نشده است. محمد حسین آقاسی، وکیل مدافع سام رجبی، یکی از این فعالان زندانی، میگوید برای جلسه دوم دادگاه هم از او دعوتی به عمل نیامد و او در دادگاه حضور نداشت.
ظاهرن به خود محترم دادگاه اعتقاد داره که در این پرونده به علت اهمیت محرمانه بودن اطلاعاتش مصلحت نیستش که وکالت بکنم، چون شاید تصور میکنم که ممکنه این اطلاعات رو من در رسانه ها اعلام بکنم و مغایر با پروژه رسیدگی به این پرونده باشه. زمانی که موکل من آقای سام رجبی دعوت شد برای مطالعه کیفرخواست، رئیس دادگاه بهشون عنوان کرد که شما باید وکیل معرفی کنید، و وقتی که اعلام داشت وکیل من آقاسی هست، به موکل من عنوان شده که بهتر کرد وکلای مربوط به پرونده های حقوق بشری شما استفاده نکنید، و چون آقاسی از جمله وکلای پرونده حقوق بشر هست که سر صدا هم داره، مصلحت این هستش که شما وکیل دیگه ای انتخاب کنید. حتی خانواده ها به رئیس کل دادگاه انقلاب هم مراجعه کرده بودند، در اونجا هم رئیس دادگاه شده 15 فهمیده بودن که برخی از وکلا رو ما مایل نیستیم در این پرونده باشن، از جمله اشاره تلویحی به من کرده بودن.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، در جلسه روز شنبه هم مانند جلسه نخست دادگاه، 3 تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه دفاع از این افراد را بر عهده داشتند. در حالی که محمد حسین آقاسی میگوید بنابر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اجبار متهمان امنیتی به انتخاب وکیل از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه فقط مربوط به مرحله تحقیقات مقدماتی است، نه مرحله محاکمه در دادگاه.
بر اساس تفسیر ماده 48 قانون دادرسی کیفری، فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستند. بر اساس مفاد قانون آیین دادرسی کیفری، هیچ دادگاهی حق نداره متهمی رو از داشتن وکیل مورد نظر و مورد اطمینان خودش محروم بکنه. طبیعتاً حقوقدان‌ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمینه باید جلایه داشته باشن.
در پرونده 8 فعال زندانی محیط زیست اتهام‌های امنیتی مطرح شده و 4 تن از این افراد به افساد فلارض متهم شدند. اتهامی سنگین که می‌تواند منجر به صدور حکم اعدام شود. نخستین جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست روز 4 شنبه برگزار شده بود. سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز که 1 سال پیش توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شدند، از آن زمان همچنان در زندان به سر می برند.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
دیدگاهاتون رو با ما در میون بذارید با شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-2112-2112. در آخرین بخش از مجله شبانگاهی گزارشی بشنوید از شاهین بشیری که 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران تعطیل شد.
وزیر علوم ایران از تعطیلی 120 مؤسسه و مرکز آموزشی غیر انتفاعی به دلیل عدم رعایت استانداردها خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، منصور غلامی روز شنبه در حاشیه برگزاری دومین کنفرانس حکمرانی و سیاستگزاری عمومی با بیان اینکه در آموزش عالی جایگاه مهمی برای حضور بخش غیر دولتی در آموزش عالی وجود دارد، در این حال تاکید کرد که شرط فعالیت این گونه مراکز رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس مسائل آموزشی ساکن فرانسه، در مورد این شرط رعایت استانداردها و شاخصهای وزارت علوم به رادیو فردا میگوید:
من فکر میکنم که اگر به مجموعه تحول نظام آموزش عالی ایران در 30 سال گذشته توجه بکنیم، میبینیم که در حقیقت بخش دولتی تبدیل به یه بخش بسیار کوچیکی شده که حدود یک چهارم کل دانشجویان ایران در بر میگیره و بقیه دانشجوها در بخش‌های غیر انتفاعی یعنی دانشگاه‌های مختلف خصوصی و همینطور دانشگاه آزاد یا پیام نور درس می‌خونن. بنابراین در حقیقت امروز این بخش از آموزش عالی که رقیب دانشگاه دولتی هست خب یه بعض خیلی مهمی در آموزش عالی ایران داره، ولی رشد خیلی سریعش در سالهای گذشته توأم بوده با در واقع کیفیت بسیار پایین، یعنی یه رشد شدید و پرشتاب نمیتونسته اصلا به همراه با کیفیت بشه. بنابراین توی دهه‌های گذشته فشار وزارت علوم این بوده که اینا کیفیت کارشون رو ببرن بالا، استانداردهای وزارت علوم رو رعایت کنن، مثل برای مثال داشتن استاد یا استادیار یا دانشجو به اندازه کافی، امکانات و تجهیزات و یا تلفیق آموزش با تحقیق. اینا در حقیقت معیارهای وزارت علوم هست، ولی تعداد کمی از این مؤسسات آموزشی رعایت می‌کنن استانداردها را. نتیجه کار اینه که فارغ التحصیلان بسیار با سواد کم هستن و در بازار کار نمیتونن جذب بشن و بیشتر دانشجویانی هستن که یک کاغذ به نام دیپلم دارن ولی بدون اینکه اون سطح علمی لازم داشته باشن.
به گفته وزیر علوم از بین 300 مؤسسه و دانشگاه غیر انتفاعی در سال 92، 50 مؤسسه تعطیل و فعالیت 70 مرکز غیر انتفاعی به دلیل نداشتن کفایت در شاخصها متوقف شده است. منصور غلامی گفت در سال 92 بیش از 300 مرکز دانشگاهی غیر انتفاعی در کشور فعال بود که حدود 90 مرکز به دلیل عدم رعایت شاخصها تعطیل شدند. به گفته وی امسال نیز بر اساس ارزیابی‌های انجام شده در شرایط فعلی حدود 70 مرکز به دلیل عدم رعایت استانداردها و شاخصهای مد نظر توقف فعالیت دارند. وزیر علوم گفت استانداردها و شاخصهای مد نظر وزارت علوم مربوط به تربیت نیروی انسانی می شود، اما شاهد هستیم که این دانشگاه ها فعلا در حال آموزش دانشجو هستند و به سمت تحقیقات و تربیت نیروی انسانی ورود پیدا نکردند. منصور غلامی بر لزوم حضور دانشگاه ها و ظرفیت های مراکز علمی شناخته شده در حکمرانی و سیاست‌گذاری کشور تأکید کرد و گفت دانشگاه‌های ایران توان ارائه علمی در سطح جهانی را دارند و انتقال این توانمندی‌ها به سمت برنامه‌ریزی می‌تواند برای پیشبرد اهداف توسعه کشور مؤثر واقع شود. به افزود سیاست کلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به مؤسسات آموزش عالی غیر انتفاعی تشویق این مؤسسات به ادغام و پرهیز از تعطیلی آنها به همراه توجه به کیفیت آنان است. حساسیت وزارت علوم نسبت به کیفیت مراکز غیر انتفاعی فقط مختص ایران نیست. سعید پیوندی از آنچه در این زمینه در سایر کشورها و به خصوص اروپا رخ می‌دهد چنین می‌گوید:
اگر در واقع غیر انتفاع ایران و معادل بخش خصوصی در آموزش عالی در اروپا بگیریم، میتونیم بگیم که خب این بخش خصوصی آموزش عالی در اروپا به خصوص در کشورهای مثل فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کشور بزرگ در اروپای غربی محدود هستند و ما بخش خصوصی بزرگ نداریم، ولی به هر حال این آموزش عالی خصوصی و غیر دولتی در اروپا باید از همون مسیر اکریدیتیشن دانشگاه دولتی عبور بکنه. بنابراین باید بتونه یه استانداردهایی را رعایت بکنه که دانشگاه دولتی هم رعایت میکنن، وگرنه اون آژانسایی که به دیپلم اینا اعتبار میبخشن و به اینا اجازه میدن که لیسانس یا مستر ارائه بکنن اونها رد میکنن. در حقیقت اون چیزی که تفاوت داره بین ایران و اروپا اینه که در اروپا یه نظام اعتبار بخشی وجود داره که این نظام اعتبار بخشی بر اساس ارزشیابی کیفیت آموزشی هست، برنامه‌های درسی هست، وزن استادها و کادر علمی هست و همینطور امکانات و تجهیزات. و اگر این فراهم نباشه این دانشگاه ها نمیتونن اصلا اکریدیتیشن بگیرن برای اینکه مدرکشون به رسمیت شناخته بشه.
مسئله مؤسسات آموزشی غیر انتفاعی دست کم از یک دهه پیش در ایران مطرح است. پیش از این نیز غلامعلی نادری، مدیر کل وقت دفتر آموزش‌های آزاد و غیر انتفاعی وزارت علوم، در سال 88 از فاقد کیفیت بودن و اخطار به 40 مؤسسه آموزش عالی غیر انتفاعی خبر داده و گفته بود وضعیت این مؤسسات مانند مدارسی می‌شود که پس از یک دوره تربیت دانش آموز تعطیل می‌شوند. با این وضعیت مشخص نیست تکلیف مدارکی که توسط این مؤسسات و دانشگاه‌ها برای دانشجویان صادر شده چه خواهد شد و دانشجویانی که وقت و سرمایه خود را در این دانشگاه‌ها صرف کرده‌اند چه سرنوشتی خواهند داشت.
گزارش شاهین بشیری رو شنیدید درباره تعطیلی 120 مؤسسه آموزشی غیر انتفاعی در ایران. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال کنید، از جمله این گزارش که یک روز پس از آن که ایالات متحده تعلیق پیمان عدم تولید موشک‌های میانبرد هسته‌ای را اعلام کرد، رئیس جمهوری روسیه نیز به ارتش این کشور دستور داد که تولید این موشک‌ها رو از سر بگیره. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. به انتهای مجله شبانگاهی امشب میرسیم. من وحید خودسا دعیزات خوشی رو براتون آرزو میکنم. در بخشای بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.